اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مقام آمریکایی میگوید که اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله چالشی در برابر روند صلح خواهد بود. مالیفی، معاون زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در روند مصالحه افغانستان، روز سه‌شنبه در حال این سخنان را بیان کرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد. اما عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، نتایج انتخابات را رد کرده گفت: ما پیروزی خود را اعلام میکنیم، ما حکومت همشمول را تشکیل میدهیم. در این حال طالبان نیز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده میگویند که انتخاب دوباره رئیس جمهور غنی خلاف روند صلح است. طالبان در حال این مطلب را اعلام کردند که بر اساس گزارش ها توافق روی کاهش درگیری های مسلحانه که بین این گروه و امریکا صورت گرفته قرار است تا چند روز آینده به اجرا گذاشته شود. کرونا ویروس جان 132 نفر دیگر را در چین گرفت و با این حساب مرگ و میر ناشی از این ویروس در چین تا ختم روز سه‌شنبه به 1921 نفر رسیده است و در مجموع شمار مبتلایان به کرونا ویروس در چین نزدیک به 72500 نفر شده است. در سه روز اخیر مرگ و میر و واقعات جدید این بیماری در ولایت هوبی چین نسبت به روزهای پیشتر کاهش یافته است. اما تیودور ادنانوم گیروسون، رئیس سازمان جهانی صحت، اعلام کرد که نتایج و گزارش های بیشتر از چین تصویر واضح تر را از شیوع این ویروس و نوای پیشرفت آن در مقابل پژوهشگران قرار خواهد داد. آقای گبرسوس تأکید کرد که هنوز زود است گفته شود که ویروس کرونا کاهش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده تا کنون 1700 نفر از دکتران و کارمندان صحی در چین مبتلا به کرونا شدند و با مرگ رئیس یک شفاخانه در ووهان تعداد قربانیان این بیماری در بین کارمندان صحی در چین به 6 نفر رسیده است. در اثر خارج شدن گاز و بیرون در شهر کراچی پاکستان 14 نفر جان خود را از دست داده و صدها تن دیگر مریض شدند. آنچه بیشتر موجب سراسیمگی مردم کراچی شد این بود که مقامات شهری فوراً قادر نشده بودند منبع لیک گاز و نوعیت گاز را شناسایی کنند و تا حال هم شناسایی نشده است. انتشار این گاز بیبو در منطقه کاموری در نزدیکی ساحل رخ داده است و انتقال ساکنین محل به یک ساحه امن‌تر از شب سه‌شنبه آغاز شده است. شفاخانه های کراچی می گویند بیش از 650 نفر به خاطر انتشار گاز تحت تداوی قرار گرفتند. دولت هند در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این کشور در مقابل محل زندگی فقرا یا سلم یک دیوار نیم کیلومتری خشتی اعمار کرد. قرار است موتر حامل ترامپ در شهر احمد آباد ایالت گجرات از جاده بگذرد که در کنار آن این سلم واقع است و 2000 نفر در آن زندگی می کنند. رئیس جمهور ترامپ دوشنبه هفته آینده برای سفر دو روزه به هند می رود. اسمان کاوالا، فعال برجسته مدنی و تجارتی ترکی که در سال 2016 به اتهام دست داشتن در کودتا علیه حکومت ترکیه توقیف شده و 840 روز را در زندان گذشتانده بود، روز دوشنبه آزاد شد اما روز سه شنبه دوباره توقیف گردید. این در حال است که لوی سرانوالی ترکیه دستور بازداشت 700 نفر را و زن ارتباط با شبکه طرفدار فتح‌الله گولن، ملا و مدرس علوم دینی مخالف اردوغان، صادر کرده است. با گزارش خبرگزاری آناتولی، حدود 160 تن از این افراد دستگیر شدند و موقعی تحت پیگرد قرار دارند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها گزارش هایی را از گوشه و کنار جهان برای شما برگزیده ایم. هزاران جریب زمین غصب شده دولتی در ولایت غزنی استرداد شده است. مسئولان ریاست عدلی غزنی میگویند که به تازگی کمیته تشکیل گردیده که زمین های غصب شده و زمین های در معرض غصب را شناسایی و در این زمینه اقدامات جدی کنند. اما شورای ولایتی غزنی میگوید که اقدامات دولت محلی در زمینه مبارزه با غاصبین تا کنون برای مردم رضایت بخش نبوده است. آصف حسینی گزارش میدهد.
عزیزالله بصیر رئیس عدلیه ولایت غزنی در صحبت با صدای آمریکا گفت که اقدامات جدی برای جلوگیری از تداوم غصب زمینهای دولتی روی دست گرفته شده است. آقای بصیر افزود که کمیته مشترک از چندین اداره دولتی به هدف مبارزه با غاصبین زمین و شناسایی زمینهای غصب شده به کارش آغاز کرده است.
این کمیته پلان عملیاتی خود ساخته. این پلان یک از مواردش این است که باید این لیست دوباره ترتیب شود توسط کلیه ادارات، خصوصا اداره اراضی، که تا یک آمار دقیقی از اموال غیر منقول یا زمینهای دولتی ملکیت‌های عامه که غصب شده و پیشبینی از این که چقدر زمین در معرض غصب قرار داره. کلی از اینا بسیار به زمان اندک ترتیب میشه.
رئیس عدلیه غزنی گفت که بر اساس فهرست اداره اراضی که در سال 1391 ترتیب گردیده، 20,000 جریب زمین دولتی در این ولایت غصب گردیده است. آقای بصیر گفت در سالهای اخیر بخش از این زمین ها دوباره از چنگ غاصبین بیرون شده است.
یک مورد 3260 جریب زمین است در قریه قلاتی، 16 جریب زمین دیگر در مرکز غزنی در قریه زرگر و همیت 19 جریب و 9 جریب و 1 جریب که دوسیه های متعدد ما داریم. اینا توسط حکم قطعی و نهایی محاکم دولتی شده و در اختیار اداره مربوطه قرار داده شده. در سال جاری هم که سال مالی 1398 172 جریب زمین در دوسیه‌ای که دعوا صورت گرفته دولتی شده.
اما اعضای شورای ولایتی غزنی از این اقدامات راضی نیستند. عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی گفت که کارمندان دولتی، فرماندهان پیشین جهادی، نظامیان و طالبان بیش از 40,000 جریب زمین را در مرکز غزنی و نزدیک به 100,000 جریب زمین دولت را در ولسوالی‌های این ولایت غصب کردند.
هیچ وقت نبوده و بعد طرف سیاست شورای ولایتی نکرد. چندین رئیس و مامور دولتی را به تنوالی معرفی خود کردیم و از اونا هم رسیدگی نکده و پیش دوائر دولتی
بر اساس آمار ریاست عدلیه غزنی کسانی که ادعای مالکیت زمین دولتی را کرده و در محاکم ثابت نتوانستند 147 میلیون افغانی جریمه شدند که این پول ها به خزانه دولت وارد شده است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مقامات وزارت صحت افغانستان از تشخیص ویروس کرونا در داخل آن کشور خبر می‌دهند و می‌گویند تا کنون یک شفاخانه در مرکز و دو بخش تداوی این ویروس در ولایت هرات و بلخ ساخته شده است. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
پس از آن که نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در چین و چندین کشور جهان افزایش گرفت، مقام‌ها در وزارت صحت افغانستان می‌گویند که اماکنون این کشور با وسایل لازم برای تشخیص کرونا ویروس مجهز شده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان گفت که پس از ولایت هرات دومین مرکز سی بستر با هزینه بیش از 100,000 دلار آمریکایی در مزار شریف ساخته شده است که تا مریضان ویروس کرونا را درمان کند.
امروز ما شما شاهد افتتاح یک مرکز سی بستر در قدم اول به خاطر جلوگیری وقایه و قدم دومش در صورتی که کسی مشکوک باشه یا خدای نخواسته کسی به این مصاب شوه در این ولایت برش زمینه مساعد شده. پیام میره که امروز ما به شما و هموطنان ما میتونم بسیار گپ خوب ایست که زمینه تشخیص ویروس کرونا در افغانستان سر از امروز مساعد شد. ضرورت به این است که ما سمپل جهت تشخیص به لابراتوارهای کشورهای دور یا همسایه یا بیگانه روان کنیم. فعلا در حدود 100 مریض زمینه تشخیص کروناش در افغانستان موجود شده امروز، الحمدلله که در هفته آینده این زمینه ارتقایش بیشتر میشه. خب پیام اصلی است که کرونا وایرسش در افغانستان تشخیصش معیا شده، که یک پیام بسیار خوب برای کل
پیش از این نگرانی ها از احتمال شیوعی ویروس کرونا در ولسوالی واخان بدخشان باشندگان این ولایت را نگران کرده بود، اما وزیر صحت گفت که اخیراً به شمول 30 شهروند خارجی 500 نفر از چین وارد افغانستان شده، اما تا اکنون هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت نشده است. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که تمام صلاحیت ها برای جلوگیری از شیوعی ویروس کرونا به وزارت صحت داده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ارک:
از منگه وزارت صحت آمه دغه مسئولیت لري چې هر هغه اقدام چې ضرورت دی هغه لاس لاندونی سی او د ولسمشر ټینګ ملاتړ لري. که دوی غواړي موږ محصلین برته راشي او یا کوم نور برنامه لري، ټول صلاحیت ته تفیض شوی دی.
این در حال است که 60 تن از شهروندان افغان به شمول 41 محصل در شهر وهان چین قرنطین شدند. احمد سعید یکی از شهروندان افغانستان است که به تازگی از خارج کشور وارد افغانستان شده و گفت که پس از 2 روز نتیجه معاینات وی نشان داد که به ویروس کرونا مصاب نیست.
من بسیار نگران بودم زمانی که در میدان تاش شدم، آیا کدام آله وجود داره که در میدان مرا چک بکنه که من مرض کرونا نداشته باشم. همون خوشبختانه تیم سیهی در اینجا حضور داشت و مرا چک کردن و خوشبختانه که هیچ چیز نبود. و
وزارت صحت افغانستان گفت است که حدود 20 میلیون دلار نیاز است تا از گسترش ویروس کرونا در این کشور جلوگیری شود، اما وزیر صحت گفت که تا اکنون 2 میلیون دلار را حکومت افغانستان و 3 میلیون دلار را سازمان صحی جهان برای این کار اختصاص دادن. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و باز هم از افغانستان. وزارت داخلی افغانستان از آمادگی کامل نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور در دوره تطبیق طرح کاهش خشونت ها خبر می دهد. اما آن وزارت می گوید که اگر در این مدت طالبان حملاتی را انجام دهند، نیروهای افغان پاسخ آنها را خواهند داد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی می شنوید.
در آستانه تطبیق دوره کاهش خشونت، طرحی که میان ایالات متحده آمریکا و نمایندگان طالبان در دوحه توافق شده، نهادهای امنیتی افغانستان گفته‌اند که نظامیان این کشور آمادگی کامل برای این دوره را دارند. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، در ورکشاپ فرماندهان پلیس ولایت‌ها گفت دوره کاهش خشونت‌ها تا 5 روز دیگر آغاز می‌شود. آقای اندرابی گفت که در این دوره نظامیان افغان در کنار این که مراقب اوضاع و متعهد به تمام توافق‌های صلح خواهند بود، آماده دفاع نیز هستند.
در صورتی که طالبان در جریان از این مرحله کاهش خشونت بالای ما حملات داشته باشه، قاطعانه نیروهای امنیتی دفاع میکنه و جواب میده و عملیاتشان، و نیروهای حمایت قاطع در راستای جواب دادن بر این عملات گسترده طالبان همراه ما هستند.
همچنان آقای اندرابی افزود که حمایت جامعه جهانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تداوم می‌یابد و در صورتی که شمار سربازان خارجی در افغانستان کاهش یابد، از رهگذر کمک‌های تکنیکی نیروهای حمایت قاطع از نظامیان افغان تاثیرگذار نخواهد بود. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، نیز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طوری که برای جنگ و سرکوب مخالفین مسلح آماده هستند، برای تامین صلح که خواست همه شهروندان است نیز آمادگی کامل دارند.
خواست ملت و دولت این بوده که آتش بس برقرار شود، و اگر حال کاهش خشونت چشمگیر یا و این فرصت بتانه ما را به یک آتش بس دائمی برسانه، چرا نه؟ ما حاضر هستیم که این تغییرات و این فرصت ها را با درک خطراتش بپذیریم و به طرف مراحل بعدی بریم.
نمایندگان مردم نیز در دوره کاهش خشونت نیت و اراده طالبان را مهم می دانند. عبدالله قرلق عضو صنایع افغانستان گفت که اگر طالبان نیت و اراده صادقانه نداشته باشند، توافق روی کاهش خشونت ها کار به جای نمی برد.
مدور از هستم که اینا در عمل در افغانستان در میدان های جنگ اینا نشان بده اما حملات تهاجمیشان، انفجار انتحار گپایشان نداشته باشند، بالاخره مردم ببینن، مردم حس بکنه که یک تغییر حس بکنن.
هنوز جزئیات طرح کاهش خشونت ها همگانی نشده است، اما حکومت افغانستان گفت که هر ماده توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان دارای تضمین است. همچنان ارگ تایید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با نظامیان خارجی روی جزئیات طرح کاهش خشونت ها به گونه مشترک کار می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه ای گزارش ها، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تعهد کرده است تا مخالفان حکومت خود را با شکست مواجه کند و مناطقی را که تحت کنترل شورشیان ضد دمشق است دوباره تصرف نماید. آقای اسد روز دوشنبه بعد از آن خطاب به مردم کشورش سخنرانی کرد که نظامیان سوری در منطقه حلب ولایت ادلب آن کشور در مقابل شورشیان ضد حکومت پیشروی کردند. زلاتی که حق خبرنگار صدا امریکا گزارش می دهد و نظر می رسد که اردوی سوری حال آماده است تا با قوای ترکی که از شورشیان در این منطقه حمایت می کند درگیری کند. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر.
پس از آن که قوای سوری کنترل یک شاهراه را به دست آورد، روز یکشنبه شاهد درگیری های شدید بود. این شاهراه دمشق پایتخت سوریه را با جنوب ادلب در شمال سوریه وصل می کند. با تصرف این شاهراه، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه در ولایت ادلب اعلام پیروزی کرد.
ادلب برد و سوریه برنده شد. ما همه در مقابل ترس برنده شده ایم. ترسی که تلاش کرد در قلب‌های ما رشد کند. ما در مقابل توهمات فائق شدیم که تلاش می‌کردند بر ذهن ما حاکم شوند. ما در مقابل تجزیه، نفرت و همه چیزهای مشابه آن که در عمل وجود داشت پیروز شدیم.
با آن هم رئیس جمهور اسد تایید نمود که جنگ با قوای ترکی که از شورشیان ضد حکومتی در ولایت ادلب حمایت می کند خاتمه نیافته است. در جریان حملات تهاجمی قوای سوریه در ولایت ادلب، غیر نظامیان نیز قربانی این حملات شدند. علی ابو ولید یکی از غیر نظامیان است که اخیراً از منطقه جبل الحصه ولایت ادلب از خانه‌اش بیجا شده است.
پس از آغاز جنگ تا حال تقریباً 20 بار از خانه‌های خود بیجا شده ایم. 2 سال قبل در این کمپ آمده ایم و باور داشتیم که این منطقه از بمباری و خطر در امان خواهد بود. دیروز در اینجا نیز شاهد خشونت مسلحانه بودیم که در نتیجه آن یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شد. امروز بیجا شدگان این کمپ بار دیگر بیجا شدند و نمیدانیم حال کجا برویم.
در حال حاضر ترکیه میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر سوری است. انقره گفته است که قادر نیست بیش از این مهاجرین سوری را بپذیرد. دیپلمات‌های ترکی روز دوشنبه در مسکو پایتخت روسیه در مورد وضعیت سوریه گفتگوهای خود را آغاز کردند و ابراز امیدواری نمودند که تا حکومت سوریه حملات تهاجمی خود را در ولایت ادلب متوقف سازد. دمشق از حمایت مستقیم مسکو برخوردار است. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه خواهان توقف حملات در سوریه گردیده است.
با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتند که حملات تهاجمی در ولایت ادلب باید متوقف شود و آتش بس پایدار موجود بیاید. آتش بس که نقص نشود و آن همین حال صورت بگیرد.
اما تا زمانی که رئیس جمهور اسد از حمایت روسیه و ملیشه‌های مورد حمایت ایران برخوردار است، کمتر امید وجود خواهد داشت تا حملات تهاجمی دمشق در ولایت ادلب توقف یابد، زیرا آقای اسد گفته است که حملات نظامیان آن کشور در ولایت ادلب ادامه خواهد یافت.
صرف نظر از حباب‌های میانتهی و صداهایی که از شمال می آید، جنگ برای آزادسازی قلمرو سوریه از بین بردن دهشت افغانی و دستیابی به ثبات ادامه می یابد.
در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قوای خود را در سرحد با سوریه پیاده نموده و تهدید کرده است که اگر سوریه از حملات تهاجمی در ادلب دست نکشد، دست به اقدام نظامی خواهد زد. در این حال روسیه ترکیه را مقصر جنگ در ولایت ادلب تلقی می کند و گفته است که انقره از توافق 2019 میلادی که در شهر سوچی روسیه به دست آمد تخطی کرده است. بر اساس این توافق ترکیه اجازه داشت تا ملیشه های کردی را از شمال سوریه بیرون کند و در عوض قوای سوری حملات تهاجمی خود را در این منطقه به تأخیر اندازد. اما ترکیه سوریه را مقصر از سرگیری حملات تهاجمی تلقی می کند. ولایت ادلب آخرین پایگاه عمده شورشیان ضد حکومت بشار الاسد است و دمشق مصمم است تا این منطقه را زیر کنترل کامل خود بیاورد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. اعلام نتایج انتخابات کمیسیون انتخابات عکس‌العمل‌های متضاد رهبران حکومت وحدت ملی را در قبال داشت. محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات برنده اعلام شد، گفت دسیسه‌های داخلی و خارجی انتخابات دفع شده و از همه رقبای انتخاباتیش خواست تا در تقویت پایه‌های نظام تلاش کنند. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و رقیب عمده آقای غنی چند ساعت بعد از اعلام نتایج آن را ناشی از تقلب سازماندهی شده خواند و خود را پیروز انتخابات اعلام کرد و گفت حکومتش را تشکیل می دهد. تضاد میان رهبران حکومت وحدت ملی و رقبای عمده چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟ گزارش را در این زمینه از خالد مفتون می شنوید.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با استقبال و خرسندی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی آن کشور مواجه شد. آقای غنی که بر اساس اعلام نتایج از سوی کمیسیون انتخابات 50.64% آرای انتخابات را کسب کرده، در میان شمار از عامیانش به شمول شمار از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری گفت که دسایس خارجی انتخابات دفع شده است.
ما اینجا پیروزی را نه تنها با رای و استادگی مردم ما به دست آوردیم، بلکه آن را از کام دسایس بیرونی نیز بیرون ساختیم. پاینده باد جمهوریت اسلامی افغانستان.
اما آقای غنی مشخص نکرد که این دسیسه چی بود و از سوی کدام گروه و یا کشور صورت گرفته است. آقای غنی همچنین از همه به شمول رقبای انتخاباتیش خواست تا برای تقویت نظام جمهوریت دست به کار شوند.
حکومت را امانت تمام ملت افغانستان میدانیم و حس هیجان گروهی، فردی و قومی نداریم. جمهوریت یعنی صدای مردم، رای مردم، حق مردم، یعنی حراست از کرامت انسانی زن و مرد افغان.
اما اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات از سوی عبدالله عبدالله رقیب عمده آقای غنی به دلیل آنچه تقلب سازماندهی شده عنوان شد رد شد و خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
ثبات و همگرایی به اساس آرای شفاف و بایومتریک شده پیروز این انتخابات است. تقلبکارا روسیای تاریخ هستند، تقلبکارا روسیای تاریخ هستند. ما حکومت همشموله تشکیل میتیم.
آقای عبدالله همچنین کمیسیون های انتخاباتی را متهم به تقلب و فساد اداری متهم کرد.
اونایی که در کمیسیون ها در بدل پول، تطمیع و یا هر شرایط دیگه به این پروسه ملی خیانت کردن، واقعا خیانت ملی را انجام دادن و فراموش مردم افغانستان نخواهد شد.
عدم رسیدگی به 300 هزار رأی جنجال برانگیز دلیل اصلی نپذیرفتن نتایج انتخابات از سوی آقای عبدالله عنوان شده است.
میدانین هموطنان ما امروز آگاه هستند همه که در مورد 300 هزار رأی که شامل آرای مشکوک بود، شامل آرای که در خارج از وقت استفاده شده بود، شامل آرای غیر بایومتریک بود، تصامیمی گرفته شد که کاملا در مغایرت با قانون بوده و هیچ مبنای قانونی نداشت و نداره. بر همین اساس نتیجه را که امروز اعلان کردن که نتیجه دزدی انتخابات، کودتا بر مردم سالاری، خیانت به اراده مردم و تمثیل اراده مردم بود، از اساس، از ریشه و از بنیاد این نتیجه را غیر قانونی می دانیم.
در شرایطی که روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان به مرحله تازه رسیده است، جنجال‌های سیاسی بر سر کرسی رئیس جمهوری به کجا خواهد انجامید؟ اسام الدین طالقانی، رئیس سازمان نخبگان افغانستان، به این باور است که جنجال‌های انتخاباتی نمی‌تواند روند مذاکرات صلح را متاثر کند.
نمی‌تواند به دلیل اینکه پروسه صلح یک بحث منطقه‌ای و جهانی است و انتخابات یک بحث داخلی و مشارکت سیاسی. پروسه صلح مربوط میشه به تصمیمی که در منطقه گرفته میشه و همچنین در سطح جهان که رابطه داره، اما نمیتونه انتخابات و را تحت تاثیر قرار بده.
اما مایکل سیمپل، استاد در انستیتوت مطالعات تحول منازعه و عدالت اجتماعی پانتون کوین لندن که حدود 25 سال در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اختلافات به اندازه جدی است که نمیتوان عواقب آن را به سادگی پیش بینی کرد. اما او میگوید که جنجال بر سر قدرت سیاسی میان آقای غنی و عبدالله نگرانی هایی را با وجود آورده است که روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را متاثر خواهد کرد. ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده بار دیگر در قضیه جنجال های انتخاباتی افغانستان وساطت کند، احتمال یک رای حل سیاسی وجود دارد.
از بعد منطقی دموکراسی، شما در صورت که نفر بعدی که بعد شما رای بیشتر برده نتایج نمیپذیره، اساسا انتخابات مشروعیت سیاسی خود از دست میده و نتایج مکمل از بر بنیاد عموم معیار. من فکر میکنم بحران از نل شروع شد، ولی بر بنیاد معیارهایی که در افغانستان معمولا جریان داره باید بشه. شد بریم که امریکایی ها با این حرکت دولت چقدر چراغ سبز برشان نشان دادن یا میتن. اگر چنین باشه من فکر میکنم دیگر کنیدا بسیار شد با مشکل رو بدن میشن و چیز نخواد بکنن، ولی اگر نشان ندادن من فکر میکنم دولت ناچار میشه یک حقیب گرد سیاسی بکنن و برن به طرف یک حکومت همه شمول و در چیزی که نام نمارن خود در نهاد یک حکومت وحدت میدی دیگر.
اما به باور آقای سیمپل، برخلاف وساطت امریکا در انتخابات 2014 میلادی، هیچ کس انتظار عمل مشابه از سوی قدرت‌های بزرگ داخل در قضیه افغانستان را نداشته باشد.
هیچ کس نباید چنین انتظار داشته باشد که مداخله عمده از سوی قدرت‌های بیرونی در قضیه انتخابات افغانستان صورت بگیرد و بحران سیاسی را در کابل حل کند. فکر می‌کنم که دیگر آن روزها گذشته است.
نگرانی دیگر بروز خشونت ناشی از جنجال‌های انتخاباتی است. به باور ادریس رحمانی، اگر جنجال‌های انتخاباتی منجر به خشونت شود، در چنین حالت احتمال حکومت موقت بیشتر می‌شود.
خب به شکل طبیعی در صورتی که دو طرف با وساطت و یا بدون وساطت نفرن کنار بند میرن به بنبست، احتمال خشونت میره. به محض که احتمال خشونت بره، چون توافق نامه صلح امرای طالبا قرار است امضا شود، من فکر میکنم به صورت طبیعی شرایط مساعد میشه به حکومت موقت. و این حکومت موقت اونمو حکومت است که از تقریبا از دو سال به این طرف سرش صحبت میشه. منتها بدون حادثه و بدون بنبست آوردن حکومت موقت که مشکلشون از نظر منطقی برخلاف تمام موازین و قوانینی که در قانون اساسی ایجاد شده بود، بنان یک بحران نسبی یا کوچک ایره به خاطر کافی معجم شده که شما فراتر از قانون اساسی برین به طرف حکومت موقت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوقت دوشنبه اعلام کرد که آقای غنی با گرفتن 923,592 رای که 50.64% مجموعه آرا را تشکیل می‌دهد، برنده انتخابات افغانستان شده و آقای عبدالله با کسب 720,084 رای که 39.52% کل آرا می‌شود، در مقام دوم قرار گرفته است.
خب دوستای عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میشنوید. رادیو آشنا را دنبال نمایید.